أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خیار تأخیر ملاحظه فرمودید که مشهور بین فقها رضوان الله علیهم این بود که اگر کسی با این امور چهارگانه، یک کالای خائنی زی خارجی نه کلی در ذمه این رو بفروشه، دو این کالا رو قبض نده، سه ثمن این رو نگیره، چهار شرط تأخیر تسلیم نشده باشد، در چنین فضایی این معامله صحیح است و اگر تا سه روز مشتری نیامد و کالا را تحویل نگرفت و ثمن رو تسلیم نکرد، بعد از سه روز بایع خیار دارد، به نام خیار تأخیر، مشتری خیار ندارد. این معروف بین است. ظاهر عبارت مبسوط شیخ طوسی رضوان الله علیه بسلان معامل است. مرحوم صاحب حدائق نقدی دارد بر مرحوم علامه در تذکره که چرا شما قائل به صحت شدی با اینکه ظاهر روایت مثلا بطلان از شیخ طوسی قائل بطلان شد. این مطالب قبلا گذشت. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه می فرمان به اینکه حق با مرحوم شیخ طوسی است که قائل به بطلان است، این روایات رو باید بر بطلان حمل کرد، دلیل بر صحت این معامله نیست. وقتی معامله صحیح نبود خیار هم نداره، ولی که خیار از احکام بیع صحیح است، بیع فاسد که خیار نداره. فهم اصحاب را بر فرض که حجت بدانیم در جایی است که اصحاب از روایت مطلبی را بفهمند که ما نمیفهمیم. این را ممکن است بگوییم چون اونها به اثر صدور این روایت شریف نزدیکتر از ما بودن، نزدیک بودن و با اون ادبیات آشنا بودن، از روایت مطلبی را فهمیدن که ما متوجه نمی شویم. ما به احترام و اعتنای فهمیشون همون نظری را ارائه میکنیم که اینا ارائه کرد، ولی اصحاب از روایت چنین مطلبی را نفهمیدن، یا لااقل ما اطمینان نداریم که از این روایات خیار فهمیده باشند و بطلان نفهمیده باشند. از لا بیع له که ظهور در بطلان دارد اونها نفی لزوم نفهمیدند، بلکه طبق شواهد و ادله و مبانی خارج بطلان را نفی کردند و گفتن باطل نیست و خیار رو ثابت کرد. این یکی، چون طبق وجوه خارج بطلان را نفی کرده بودن و گفتن این معامله صحیح است، روایت این چند روایت را بر نفی لزوم حمل کردن نه بر نفی صحت. اگر این باشد فهمی اونها برای ما حجت نیست. چرا؟ چون اونها از روایات نفی لزوم نفهمیدن، نفی لزوم را از مبانی خارج به دست آوردن که روایات خیار دارد، نفی صحت نفهمیدن، نفی لزوم فهمیدن. چون طبق شواهد و قرائن خارجی برایشون ثابت شده است که این معامله صحیح است و باطل نیست، به استناد اون شواهد خارجی این روایات را که دارد لابعه حمله و نفی لزوم کردن، نه نفی صحت. پس دو مطلب، اگر اینها از روایات باب نفی لزوم می فهمیدن نه نفی صحت، ما هم گفتیم چون اینها به اصل نزول نزدیکتر بودن، به اصل صدور نزدیکتر بودن، فهمشون می تواند بر ما ملاک باشه. ولی اگر مطلب دوم شد نه مطلب اول، یعنی طبق شواهد و ادله خارج اینو گفتن این معامله صحیح است، باطل نیست، چون طبق شواهد خارج به این نتیجه رسیدن که این معامله باطل نیست، اونگاه این روایاتی که ظاهرش نفی صحت است این رو به نفی لزوم حمل کردن. خب در این حال چگونه فهم اونها برای ما حجت است؟ لذا به فرمان حق همان است که شیخ طوسی در مبسوط فرموده این معامله باطل است. در بین متأخرین ظاهرا شاید کسی دیگه هم باشه، ولی ایشون این فتوای شریف رو داره که این معامله باطل است. این سخن ناصواب است، برای اینکه اولا مرحوم صاحب جواهر بیان کرده که درست است که شیخ طوسی در مبسوط دارد بطل البیع، اما همین شیخ طوسی در سایر کتاب ها مخصوصا در خلاف طرزی تعبیر کرده است که معلوم میشه فتوای او صحت امامه است. همین نظر صاحب جواهر را مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه گرفته و به صورت نقد و اشکال بر فرمایش شیخ انصاری در مقاصد ایراد کرده. شیخ انصاری که می‌فرماید شیخ طوسی فتوا و بطلان داد، مرحوم اسلام کاظم در تعلیقه شد برای خیر، شیخ طوسی اگر در مبسوط ظاهرم فرمود بطل بی، در سایر کتاب ها فتوا به صحت داد. این نقد مرحوم اسلام کاظم همون عبارت مرحوم صاحب جواهر است که در این زمینه گفت. پس نمی شود گفت شیخ طوسی قائل به بطلان. پس اصحاب ما کسی فتوا بطلان نداد. این یک. ثانیاً شواهد خارجی بر صحت این بی باشد و اون شواهد خارجی قرینه باشد، اگر همه اصحاب این راه را طی کرده معلوم شد اون شواهد خارجی قرینه است دیگه. اگر چون چه یه روایتی محفوف به قرینه داخلی بود، اون قرینه معتبر است. محفوف به قرینه خارجی بود، اون قرینه معتبر است. اگر قرینه باشد و برای صرف ظهور کافی باشد، این اعتبار معتبر است، چه داخل چه خارج. و اصحاب هم به این مسائلی که متأخرین نزی مرحومای نائینی اشاره کردن که فضا فضای ارفاق و بایع است، این تو فرمایشاتشون نبود که این متأخرین آمدن ذکر کردن. ظاهر همین فقهایی که برابر با روایت فتوا میدادن این است که باطل نیست و صحیح است و خیار دارن. فقهای صدر اول مطابق با روایات فتوا میدادن که اینها به محدث بودن نزدیکتر بودن تا مرجع. فتوای پدر مرحوم صدوق اون دوره غالبا مطابق با روایات بود، هر چه روایت بود اینا یا فارسی یا عربی معادل اون رو فتوا میدادن. این توجیهات متأخران که در متقدمان نبود، حالا که این هست پس نمیشود گفت به اینکه اینا یه وجوه خارجی داشتن، طبق اون وجوه خارجی به این نتیجه رسیدن که این معامله صحیح هست، به استناد اون وجوه خارجی این روایات رو هنه بر نفی لزوم کردن نفی صحت. پس این فرمایش مرحوم خوی رضوان الله علیه ناصواب است. نه شیخ طوسی جز قائلان به بطلان معامله است، نه این توجیهشون یا تفصیلیشون تفصیل صائبی است. راه همون است که سایر فقها گفتن، سید الاستاد امام رضوان الله علیه هم مطابق با اونچه مشهور است هم فتوا دادن که از روایات نفی لزوم فهمیده می شود، برای اینکه در فلا بیع له، اونجا هم بعد هم در روایت علی وقتی فلا بیع بینهما، که این به قرینه فلا بیع له یا فلا بیع بینهما، یعنی اونچه که به طرف مشتری برمی گردد لزوم است، اون چی که به طرف بایع برمیگردد نفی لزوم. و ثالثاً در فضای که ایرام سیدن استاد امام روش خیلیسه چه می کنن، ما یه امر تعبدی محض تو معاملات نداریم که در معاملات شعار مقدس تأسیس تعبدی داشته باشه. در این گونه از معاملات که کالا عین خارجی ذمه نیست، معامله نقد است، منتها در مقام وفا این شخص مشتری مشکل داشت، کار داشت یا عجله داشت، پول را نداد و مثمن را تحویل نگرفت، در حوزه عقد هیچ مشکلی نیست، در حوزه وفای تأخیر راه داده. خب اگر در حوزه وفا تأخیر راه داده این خیار تأخیر دارد. تو اون بحث‌های روز اول مشخص شد که ما اگر خواستیم بگیم این معامله باطل است، منشأ بطلان یا فصل اول یا فصل دوم یا فصل سوم است. فصل اول در معاملات به عقد برمیگردد، فصل دوم به متعاقدان برمیگردد، فصل سوم به معقود علیه برمیگردد. اگر این معامله باطل باشد، یا برای آن است که عقد واجد شرایط نیست، انشاء نیست، جد نیست، تنجیز نیست، ترتیب نیست، موالات نیست و مانند آن، این کارها که نشده، عقد واجد همه شرایط، یا به فقدان بعضی از امور معتبره در فصل دوم برمیگردد که متعاقدان باید عاقل باشن، بالغ باشن، قاصد باشن، جدی بکنن، این که هیچ کدوم از این شرایط مفقود نیست، پس متعاقدان واجد جمیع شرایط. فصل سوم که معقود علیه است، باید کالا باشد، ملک باشد، حق باشد، منفعت محلله و غلایی داشته باشد، همین را دارد. پس هیچ کدام از این فصول سگانه فاقد شرطشون نیست، دلیل نداره که همچه معاملهی باطل باشد. بگید تعبدن شارع مقدس این معامله را باطل کرده است، این بسیار بعیده. وای هم چیزی که شارع یک معاملهی که واجد جمیع شرایط عقد هست، واجد جمیع شرایط متعاقدان هست، واجد جمیع شرایط معقود علیه هست، تعبدن بیاد این را باطل کنه. مرمای خوبی فرماد به این که این بعید نیست که وزان تسلیم بعد از روز نظیر وزان قبض در بیع سلم باشد، نظیر اونه. چطور در بیع صرف و سلم میگید اگر قبض نکرد معامله باطل است، اینجا هم اگر بعد از 3 روز قبض نشد معامله باطل است. خب باز ازشون سوال کرد که در ظرف 3 روز این معامله صحیح هست بعد باطل می شود، یا هنوز معامله منعقد نشده، در جریان صرف و سلم معامله منعقد نشده، این شرط صحت معامله در صرف و سلم قبض است، تا قبض نشد این معامله حاصل نیست. در اینجا تا قبض نشده معامله حاصل نیست، این خیلی بعیده که عین خارجی است، معامله شده، نقدم هست، نسیه هم نیست، شرط تأخیر نشده، منتها پول نداد. این پول نداد به حوزه عقد بر نمیگرده، به حوزه متعاقد بر نمیگرده، به حوزه معقود علیه بر نمیگرده، به وفا بر میگرده. وفا تو مسئله فضولی ملاحظه فرمودید، وفا کاری به این حوزه ها ندارد. اگر کسی با مال مردم معامله کرده، این بی میشه فضولی، لرزان است تا صاحبش اجازه بده. اما با مال مردم معامله نکرده، با مال خودش معامله کرده، در ذمه خودش خریده، ولی موقعی که میخواد بده یه مال حرامی رو داره میده، اینجا معامله فضولی نیست، وفا فضولی است، این معامله صحیحه. این شخص معامله کرده، گفته این فرش چند؟ گفت 10 دینار. گفت بسیار خوب، این فرش خارجی را خرید به 10 دینار در ذمه، بعد موقع دادن پولی که از راه حرام به دست آورده او رو داده، یا پول غیر مخمس رو داده. اگه مال حرام را داده وفا فضولی است نه معامله، اگه پول غیر مخمس را داده وفا فضولی است نه معامله. معامله چه فضولی است؟ در اینجا مشکل تو صحت معامله است، یه تو مرحله وفا است. این وفا نکرده تأخیر انداخته، خیاله همونطوری که خیار تعذر تسلیم هست، اگر چون که معاملهی کالایی اصلا مقدور و تسلیم نباشه، بله معامله باطل است. اما مقدور و تسلیم هست، معامله نصابش منعقد شده و تمام شده، در موقع وفا اون کسی که باید پرداخت کنه مشکل پیدا کرده، این شخص خیار تأخر تسلیم دارد، این طرف مقابل. بنابراین راهی نیست که ما بگویم تعبدن الا و لابد شارع مقدس آمده در بین همه اقسام معامله 3 روز رو شرط کرده. اگر در معاملات تعبد محض این چنین بی سابقه است و اصحابم این چنین نفهمیدن و شیخ طوسی هم اگر در مبسوط دارد بطل البید در سایر کتاب ها فتوا به صحت داده است، راهی برای فتوا بطلان نیست، حق همان است که معروف بین اصحاب است. خب این روایات هم حد اکثر خیار می رسوند و عامه هم گرچه غالب خیار نبودند، ولی فتوا بطلان این معامله هم ندادند.
که مقدار اونا فتوه با هم معامله داده مثلا جبر. نه اونها فتوه معامله داده، نه شیعه ها فتوه معامله داده. صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق هم که احیانا با بعضی از فتاوای شاز همراه هم. پس بنابراین دلیلی بر بطلان این معامله نیست. میمونه این شرایط چهارگانی. روایت پنجم و ششم به خواست خدا تو مقام ثانی بحث خواهد آمد که در بحثی دیروز اشاره شد. وگرنه این روایات همش یک دست است دیگه. این چهار تا روایتی خونده شده ظاهرش نفی لزوم است، نه نفی صحت. روایت پنجم و روایت ششم مشکل دارن که جداگانه به عنوان تعارض باید بحث بشه که آیا در جریان جاریه که حضرت فرمود تا یک ماه خصیصه‌ای دارد یا نه، اگر کارا جاریه بود معامله باطل است یا نه، یا مدتش مثلا یک ماه هست در قبال سه روز یا نه. این تو مقام ثانی بحث به هست خدا بوده. تو این باب نهم شش روایت داشت که چهار داشت خوندیم، دو روایت تو بنا شد تو مقام ثانی که معارضه هست بخونیم. خب بله بله، نه لهما لهما نفرمودن، بینهما فرمودن. یعنی چون وقتی که بیک ایقانیست، عقد است، اگر چون چه مشتری حق ندارد که اعمال خیار کنه، خیار ندارد بمانند آن، چون ایقانیست، عقد است، می شود گفت لابیع بینهما. اما اون سه روایت سخن از لابیع له است. این روایت علی بن عقتی که دارد لابیع بینهما برای آن است که بیع ایقانیست، یک. دو تا ایقا هم نیست، دو. یه عقد مشترک بین موجب و قابل است. بنابراین اگر چونچه گفته شد لا بیع لهو یا لا بیع بینهما، این معناش آن است که این شخص مشتری نمیتواند معامله رو هم بزنه. مرحوم خوبی میفرماد که سر این که در اینجا در اون دو سه روایت فرمود لا بیع لهو نفر بود فلا بیعه، برای اینکه سائل مشتری است، از مشتری سوال کرده. خب بله درباره مشتری سوال کرده، ولی محور اصلی سوال بیع است که بیع عقد مشترک است، ایقا که نیست که بگیم او این کار کرده. چون عقد است و مشترک است بین بایع و مشتری، این یا هست یا نیست، تبعیض فردار نیست. این بین لیسه تامه و کانه تامه دور میزند. تبعیض پذیر نیست. معقود علی تبعیض پذیر است و خیار تبع و استفا درش راه دارد، برای اینکه قابل تجزیه است. اما عقد قابل تجزیه نیست. نمی شود گفت این عقد از اون جهت صحیح است، از اون جهت باطل. لذا در مسئله فضولی با اینکه یکی اصیل است، یکی قاسب، میگن این معامله صحیح است، منتها جائز، هنوز لازم نیست، مطابق به اجازه موجود وابسته است. حتی در مسئله فضولی نمیگن این معامله باطل است. اگر معامله باطل باشد که با اجازه کسی حل نمیشود، تسلیم نمیشود. این معامله اگر حوزه از نظر عقد صحیحه، بله. عقد از این جهت که انشاء متقابل هست صحیحه. عاقد واجد شرایط نیست، عاقد باید مالک باشد. معقود علیه ملک هست، ولی عاقد مالک، یا باید مالک باشه، ملک داشته باشد یا ملک، یا باید صاحب باشه یا باید سلطنت داشته باشه. اگر ولی باشه، وکیل باشه، توسی باشه، ملک داره. اگر مالک باشه، ملک داره. این نه اون است نه اون. بنابراین این لرزان است و فاجر شرایط نیست و نیازمند به امضاست، ولی بالاخره صحیح هست. با اینکه یه طرفش مالک هست، یه طرفش قاسب. اینجا ممکن نیست بگیم که نسبت به این صحیح است، نسبت به او باطل. این یه پیمان مشترک است. این امرش دار بین مدار وجود عدم تبعیض پذیر نیست. اما معقود علیه برای تبعیض پذیره. لذا اگر یک کالایی حالا یا افراز شده بود یا مشا بود، یا دو تا فرش را فروخت، یکی مال او با یکی مال دیگری، یا یک تک فرشی که مشترک بود بین دو نفر فروخت، بالاخره خیار تبعوی صفقه برای مشتری هست، میتواند فسخ کند. اما در اینجا جا برای تبعوز نیست. خب اینا در طول همان لزوم جواز از متفرع بر صحت است. عقد صحیح یا لازم است یا جایز؟ نفی لزوم، چون اگه نفی صحت میکرد فهمون لا بیعه. در خیلی از موارد است که این لفظی لا به لحاظ نفی کمال است، نه نفی اصل. نفی لزوم برای اینکه غریزه ما داریم دلیل بر بطلان معامله نیست. چرا؟ برای اینکه اون تحلیلی که چند روز قبل هم شده به امروز هم بازگو شد، عقد یعنی سه معامله سه مرحله داره که در سه فصل بازگو شده. یه فصل به عقد برمیگرده، یک فصل به متعاقدان برمیگرده، یک فصل به معقود علیه برمیگرده. این عقد واجد جمیع شرایط در هر سه فصل است. دلیل بر بطلانی همچین عقدی نیست. اینا در طول همان، نه در عرض هم. معامله یا صحیح است یا فاسد. اگر فاسد بود نه لازم است نه جایز، چون جواز لزوم فرع بر صحت است. اگر صحیح بودن یا لازم است یا جایز. و مسئله نفی جنس هم گاهی به نفی کمال برمیگرده. خیلی از موارد است به نفی کمال برمیگرده. ما یه لا صلات الا به طهور داریم یا لا صلات الا به فاسد کتاب داریم که بین این دو تا فرقه. در با اینکه هر دو واجبه. نه، این نفی کمال هم مجاز نیست. این لا صلات رجال المسجد الا بالمسجد، این مال کماله. من مات بلا وسیه مات میتفن جاهلیه، این مال کماله. من مات بلم یعرف امام زمانه مات میتفن جاهلیه، مال اصل صحت است. ما از این تعبیرات فراوان داریم، همونطوری که درباره لا صلات لجار مسجد الا بالمسجد نفی کمال است، با اینکه لا نفی صحت نفی جنس دیگه. از این تعبیرات کم نیست در روایات ما. اگر از این تعبیرات کم نیست، به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه، خب ما چه اصراری داریم بگیم که لا بیع یعنی صحیح نیست؟ ما که همه شرایط بیع رو داراست. بگه تعبدن شهر مقدس در فضای معامله این سه روز شرط کرده، خب خیلی چیز بعیدی دیگه. قرائن خارجی هم نیست که اصحاب طبق اون قرائن خارجی فتواشون رو صاف کرده باشن و این روایات بر اون فتوا هم کرده باشن. که چگونه قدما میان یه مطلبی رو از خارج درست میکنن بعد روایت بر اون تحمیل بکنن و رو هم میکنن؟ ظاهر روایات این رو فتوا میدن. خب این بزرگوار یعنی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ظاهر عبارت مرحوم شیخ دیدن که شیخ تو یعنی شیخ انصاری رو که ایشون به مرحوم شیخ طوسی اسناد میدن که ایشون قائل به بطلان معامله است. و اگر به جواهر مراجعه میشد، به فتوای مرحوم اسلام کاظم مراجعه میشد که صاحب جواهر دارد فتوای شیخ طوسی این نیست، مرحوم اسلام کاظم دارد که فتوای شیخ طوسی این نیست، که شما بگید شیخ طوسی ها رو چون قائل به بطلان است، ما هم اگر گفتیم مثلا شذوذی در کار نیست. در بین این شرایط چهارگانه که مرحوم شهید در دروس شرح داده کرده، کون المبیع عینا خارجیتا را مفروغ عنه گرفته، دیگه ذکر نکرد، همون سه شرط ذکر کرده. تو متن شرایع اینه، تو متن لمعه اینه، تو مسالک مرحوم شهید ثانی اینه. اینا سه شرط میدونن، اون یکی رو مفروغ عنه میدونن. از اینکه قبض اقباض نشده باشه معلوم میشه که کالای خارجی است. اولین شرط این بود که این مبیع قبض نشه. خب حالا اگر مبیع قبض شد لکن بدون اذن بایه، آیا چون مبیع رو بالاخره بایه باید اقباض کنن، بدون اقباض بایه بدون اذن بایه مشتری گرفته، آیا این به منزله قبض است یا نه؟ در اینجا هم خیار تأخیر هست یا نه؟ چند وجه ارائه شده که آیا این گونه از قبضهای بدون اذن که لا قبض است بالقول المطلق یا کل قبض المشروع المأذون فیه است بالقول المطلق، یا اگر استرداد نکرده مثلا حکم قبض داره، یا نه مبتلیست قول چهارم و چهارم مبتلیست برای این که ما همونطوری که سه فصل اصلی را پشت سر گذاشتیم، یعنی عقد و متعاقد و معقود علیه و بحث خیارات و احکام خیارات و شروط را هم بخواست خداوند پشت سر بذاریم، یکی از مسائل مهم فقهی این است که القبض ما هوه. ما چی میگیم؟ کل مبیع طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه. قبض چیه؟ اهم از قبض با رضایت و بی رضایت. اگر مشتری خود سر برود این کالا را از انبار بگیره، اینم قبض است. اگر بدون اطلاع فروشنده دریافت بکنه، اینم قبض است یا نه؟ این در مسئله احکام قبض این فرض بیاید. در اونجا بحث میشه که آیا این گونه از قبضها زمان را از بین میبرد یا نه؟ چون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، بایع ضامن است. آیا این گونه از قبضها باعث رفع زمان بایع است یا نه؟ اگر در اونجا به این نتیجه رسیدیم که این قبض اثر شرعی دارد و اگر تلف بشود بایع عهده‌دار نیست، به منزله اقباض صریح خود بایع است، اگر اونجا به این نتیجه رسیدیم، اینجا فتوا میدیم که اگر مشتری بدون اذن بایع قبض کرده است، دیگه بایع خیار ندارد. مگه قبض شده دیگه؟ یکی از شرایط سگانه خیار تأخیر این بود که قبض نشه، میگه قبض شده. اگر گفتیم نه، این کلا قبض است، در ظرف این سه روز گرچه مشتری تحویل گرفت، اما کسی تحویلش نداد، به منزله ایلا عدم قبض است. چون منزله عدم قبض است، خیار تأخیر برای بایع هست. یکی از شرایط سگانه عدم قبض مقبول به مبی، یکی از شرایط سگانه عدم قبض ثمن. حالا اگر همین کار را بایع کرد، بایع بدون اذن مشتری ثمن را گرفت، او هم همینطور است. ولی اونجا ما کل مبی این تلف قبل قبضی داریم، اما کل ثمن این تلف قبل قبضی فوان مال مشتری که نداریم. غرض این است که اگر چون چه این قبض حکم مبنای چهارم بود، یعنی کل قبض مطلق نبود، کلا قبض مطلق نبود، مبتلی به استرداد نبود، این سه وجه را نداشت، قول چهارم را پذیرفتیم که اگر نظر ما در مسئله قبض این بود که این قبض باعث رفع زمان است، بله آثار قبض را دارد، این منزله قبض است، یه خیار نیست. اگر هیچ اثری از آثار رفع زمان برش مترتب نیست، این کلا قبض است. الحمدلله.